ماجرایی که میخوام امروز براتون تعریف بکنم یک ماجرای پیچیده و عجیبه. اما یکی از اتفاقات عجیبش رو انتهای اپیزود گفتم. پس لطفاً تا ته ویدیو با من همراه باشید. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیو دیگه از فیکشن در خدمتتون هستم. قراره تو این اپیزود درباره یه سری از قتل‌های ترسناک توی جکسونویل حرف بزنیم. با من همراه باشید. داستان ما با زندگی یک مادر مجرد و جوان 19 ساله به اسم نیکیا کیلپاتریک شروع میشه. اون توی جکسونویل زندگی میکرد. نیکیا یک مادر فوق‌العاده بود. بچه‌هاش رو دوست داشت، برای اونها وقت می‌ذاشت و همه زندگیش رو صرف دوتا بچه‌اش می‌کرد. در اول ژانویه سال 2003، خانواده نیکیا متوجه شدند که یه مدتی از دخترشون خبری ندارن. این اتفاق برای اونها عجیب بود. چون نیکیا این مدلی نبود. اون همیشه به خانواده‌اش زنگ می‌زد یا مسیج می‌داد و حالشون رو می‌پرسید. اوضاع وقتی عجیب تر شد که با شروع سال نو میلادی هیچ پیام تبریکی از طرف نیکیا به خانواده نرسید. این اتفاق دیگه اونها رو واقعا نگران کرده بود. مادر و پدر نیکیا ساعت 10 شب از نگرانی میرن دم در خونه اون. همه چیز به طرز عجیب و ترسناکی ساکت بوده. جلوی خونش خلوت بوده و پنجره ها بسته بودن و چراغ ها خاموش. مادر و پدر نیکیا در میزنن اما هیچ کس نمیاد دم در. اونا دیگه واقعا نگران شده بودن چون دخترشون قرار نبوده به سفر بره. به در میکوبن و نیکیا رو صدا میکنن. همین وقت یکی از همسایه‌های نیکیا صدای اونها رو میشنوه و میاد بیرون. این همسایه یک زن جوون بوده که بیشتر از همسایه دوست نیکیا حساب میشده. اون میاد دم در و وقتی مادر و پدر نیکیا رو میبینه اون هم میگه که چند روزی از دوستش بیخبره و یه جورایی نگرانشه. این موضوع باعث میشه اونها شروع کنن با هم بلند بلند حرف زدن و نیکیا رو صدا می کردن و می گفتن که اون کجا می تونه باشه. همین وقتی که اینها حرف می زدن و بلند بلند اسم نیکیا رو می گفتن، یک صدایی از اتاق نشیمنه توی خونه می شنون. به پنجره نگاه می کنن و بچه ی نیکیا که یک کودکی بوده که تازه راه افتاده بوده رو می بینن. بچه به نظرشون خیلی مضطرب و ترسیده بوده. اونا میرن سمت یکی از پنجره‌هایی که به خونه دید داشته و سعی میکنن از لایه پرده که توی خونه بوده ببینن میشه چیزی رو توی خونه دید یا نه. اونا متوجه میشن که خونه کاملاً به هم ریخته است. این برای خانواده یک زنگ خطر بزرگ بوده. نیکیا بچه‌هاش رو توی خونه تنها نمیذاشته و چطور ممکن بوده که در خونه‌ای که بچه‌ها توشن رو باز نکنه؟ پس خانوادهش و دوستش شروع میکنن لگد زدن به در و در رو به زور باز کردن. به محض اینکه وارد خونه میشن متوجه بوی بد شدیدی میشن که توی همه خونه میومده. بچه نوپای نیکیا که پشت شیشه دیده بودنش میدوه سمت اونها و بچه کوچیک 11 ماهه نیکیا که تازه روی زمین خودش رو میکشیده میاد سمت اونها. برای خانواده خیلی عجیب بوده که بچه 11 ماه توی خونه رها شده و خودش از این اتاق به اون اتاق دیگه میره. اونا شروع میکنن فریاد زدن و دنبال نیکیا گشتن. والدین نیکیا خونه رو میگردن و توی راه رو چیزی رو میبینن که از لحظه احساس بو ازش میترسیدن. بدن در حال تجزیه نیکیا توی راه رو روی زمین افتاده بوده و از همون حالت هم مشخص بوده که به قتل رسیده. روی بدن و صورتش جای خراش و درگیری بوده و سیم تلفن دور گردنش بوده، انگار که با اون سیم خفش کرده بودن. نیکیا در زمان کشته شدنش 6 ماه باردار بوده و خودش و بچهش به قتل رسیده بودن. نکته این قضیه اینه که از بدن نیکیا مشخص بوده که چند روز مرده و بچه های کوچیکش چند روز توی خونه با جسد مادرشون تنها بودن. والدین نیکیا سری دوتا بچه رو بغل میکنن، میان بیرون و به پلیس زنگ میزنن. پلیس میرسه توی خونه و متوجه میشه که همه جای خونه به هم ریخته است. اما آشپزخونه خیلی وحشتناکتر به هم ریخته شده بوده. انگار که کاملا زیر و روش کرده بودن. همه ی غذاها روی زمین ریخته بوده، بسته های کورنفلکس باز شده بودن، ریخته بودن روی زمین و آشپزخونه خیلی شلوغ پلوغ بوده. پلیس متوجه میشه کسی که آشپزخونه را به هم ریخته قاتل نبوده. بلکه خود بچه های نیکیا بودن. اونها تو این چند روز سعی کرده بودن غذا پیدا کنن و خودشون رو زنده نگه دارن. راستش وقتی به این قضیه فکر میکنم خیلی برام دردناکه. دوتا بچه که یکیشون اونقدر بزرگ بوده که راه بره تو خونه با جسد مادرشون تنها بودن و برای سیر کردن شکمشون تلاش میکردن. پلیس بعدها اعلام میکنه که اگر خانواده چند روز دیرتر رسیده بودن ممکن بوده بچه کوچیکتر جونش رو از دست بده. بچه ها که نجات پیدا میکنن پلیس شروع میکنه دقیق تر گشتن خونه. متوجه میشه هیچ نشونه ای از ورود زوری به خونه وجود نداره و خانواده هم گزارش داده بودن که در قفل بوده. پس قاتل کسی بوده که اومده بوده توی خونه، قتل رو انجام داده بوده، کلیدها رو برداشته بوده، رفته بوده بیرون و در از بیرون قفل کرده بوده. هیچ مدرکی از قاتل توی صحنه جرم باقی نمونده بوده و هیچ نشونه ای از آدمی که تو خونه بوده وجود نداشته. جسد نیکیا به پزشکی قانونی منتقل میشه و اونجا متوجه میشن که نیکیا مورد تعرض قرار گرفته. این موضوع باعث میشه که پلیس بتونه از بدن نیکیا دی ان ای مهاجم رو به دست بیاره. این برای پلیس سرنخ خوبی بوده. حالا اگر اونها مظنونی پیدا میکردن فقط کافی بوده ازش تست دی ان ای بگیرن. پلیس برای اینکه بتونه تحقیقاتش رو کامل تر بکنه نمونه دی ان ای به دست اومده رو با دی ان ای های ثبت شده توی آرشیو پلیس چک میکنه. اما خب متاسفانه چیزی پیدا نمیکنه. این نشون میداده که این آدم یا قبلا جرمی نکرده یا اینقدر حرفه‌ای بوده که تا حالا گیر نیفتاده. پس پلیس باید از یه جای دیگه کارش رو شروع میکرده. اونا شروع میکنن سوال و جواب کردن از دوستها و همسایه های نیکیا، اما خب هیچ کس هیچ چیز ندیده بوده. پلیس بابت این اتفاق خیلی سردرگم بوده و نمیدونسته بعد از کجا شروع بکنه. همه این گشتن ها و دور خودشون زدن ها یک هفته زمان میبره. الان یک هفته از مرگ نیکیا گذشته و یک خبر دیگه به پلیس میرسه. چند مایل اون طرفتر از خونه نیکیا یه پسر به اسم رشید برای کاری از خونه میره بیرون. وقتی برمیگرده نیمه شب بوده. اون با دوست دختر شواندا زندگی میکرده. رشید هر چی در میزنه دوست دخترش در رو باز نمیکنه. برای رشید عجیب بوده چون خواب دوست دخترش انقدر سنگین نبوده. برای همین به این فکر میفته که هر طور شده بره تو. اون یکی از پنجره ها رو از قاب در میاره و میره تو و با یکی از ترسناکترین صحنه های زندگیش روبرو میشه. شواندا نیمه برهنه روی زمین افتاده بوده و دور گردنش بندی بوده که باهاشون رو خفه کرده بودن. دستهاش هم بسته بودن. الگوی دقیقا شبیه به نیکیا. فقط الگو نبوده که شبیه هم دیگه بوده. حتی مقتولین هم شبیه هم دیگه بودن. هر دو سیاه پوست بودن. شواندا فقط یک سال از نیکیا بزرگتر بوده و نکته اینه که اون هم زمان مرگ باردار بوده. شواندا دانشجوی پزشکی بوده، پر از شور و اشتیاق زندگی کردن و میخواسته بره دنبال آرزوهاش، اما حالا کشته شده بوده. ولی جدا از بود عاطفیش، این اتفاق برای پلیس خیلی اتفاق ترسناکی بوده. اونا میان به صحنه جرم و شروع میکنن به گشتن. دو تا چیز توی صحنه جرم توجهشون رو جلب میکنه. اولی یک وسیله جلوگیری استفاده شده که کمی دورتر از بدن شواندا رو زمین افتاده بوده و خب پلیس حالا احتمال بیشتری میداده که قاتل این دو نفر یکیه، ولی اول باید تست دی ان ای میگرفته. اما دومین چیز یک رسید خودپرداز توی صحنه جرم بوده. این رسید نشون میداده شواندا حدود ساعت 8:30 شب رفته به یک دستگاه خودپرداز و حدود $200 پول نقد گرفته. اما بقیه چیزها توی صحنه جرم کاملا شبیه به همه. هر دو برای زنده موندن جنگیده بودن، به هر دو تعرض شده بوده و هر دو باردار بودن. حالا دیگه پلیس مطمئن بوده این شباهت نمیتونه تصادفی باشه. برای پلیس یک دلیل دیگه وجود داشته که ثابت میکرده این دوتا قتل تصادفی شبیه به هم دیگه نیستن. گره بندی که دور گردن دو قربانی بوده یک نوع خاصی از گره بوده که بسیار هم کم کاربرد بوده. همین نشون میداده که تناب رو یک نفر گره زده. با اومدن جواب دی ان ای زنگ خطر واقعی برای پلیس به صدا در میاد. حالا دیگه اونها مطمئن بودن یک قاتل دو نفر رو کشته، اون هم به شکل یکسان. و خب وقتی شما دو قتل یکسان دارید چه دلیلی وجود داره که قتل سومی در کار نباشه و شما دنبال یک قاتل زنجیره‌ای نباشید؟ اونها باید قبل از اینکه قتل سوم پیش بیاد قاتل رو پیدا می‌کردن. در مورد پرونده شواندا یک مظنون احتمالی وجود داشته، یعنی دوست پسرش رشید. اون خودش گفته بوده که قاب پنجره رو درآورده و رفته تو خونه، پس میتونسته قاتل باشه. پلیس میگفته ممکنه رشید به نحوی نیکیا رو میشناخته و هر دو نفر رو به قتل رسونده. اونها حتی این تئوری رو میدادن که احتمال داره رشید با نیکیا در حال خیانت به شواندا بودن و برای همین دی ان ای که تو بدن هر دو پیدا شده یکسانه و احتمالاً مال رشیده و نتیجه تعرض نیست، نتیجه یک رابطه همراه با رضایته. اما رشید یک داستانی برای پلیس میگه که ماجرا رو پیچیده تر میکنه. میگه اون روز ساعتها قبل از پیدا کردن بدن دوست دخترش اومده بوده خونه و از دور صدای بلند موسیقی رو شنیده بوده. این براش خیلی عجیب بوده چون اونها هیچ وقت موسیقی رو با این اندازه صدا گوش نمیدادن. میگه همراه صدای موسیقی صدای یک مرد نچندان جوان سیاه پوست رو هم از توی خونه شنیده. میگه با این اتفاق عصبانی میشه، میره دم در، سعی میکنه با کلیدش در رو باز کنه، اما در از تو قفل بوده و کلید روش بوده و در باز نمیشده. محکم در میزنه، شروع میکنه فریاد زدن که اون کیه تو خونه؟ تو با کی داری موسیقی گوش میدی؟ بچه من توی شکمته و چرا داری به من خیانت میکنی؟ شواندا میاد دم در، لای در رو باز میکنه و رشید همچنان فریاد میزده که اون کیه تو خونه، خجالت بکش. شواندا میگه که تو باید بری، من بعدن همه چیز رو برات توضیح میدم، باید بری. اما رشید عصبانی بوده و میگفته که میخواد بره تو تا یونیفرمش رو برداره و بره سر کار. شواندا میره تو، در رو میبنده، بعد میره یونیفرم رشید رو میاره، دوباره از لای در اون رو میده بیرون و در رو قفل میکنه. رشید باز هم داد و فریاد میکنه، اما دیگه هیچ کس از توی خونه جوابش رو نمیده. به خاطر همین میره سر کارش، چون کارش رو احتیاج داشته و ممکن بوده شیفتش رو از دست بده. با این حرفها به نظر پلیس یه جای کار میلنگیده. به نظرش حرفهای رشید احمقانه بوده. اینکه شما ببینی دوست دختره داره بهت خیانت میکنه اما بری سر کار خیلی اتفاق معمولی نیست. قرار میشه که رشید تست پولیگراف یا همون دروغ سنج بده. او خیلی هم با استقبال قبول میکنه و میگه که این تست رو میده. وقتی هم که تست رو میده، تستش درست در میاد، یعنی مشخص میشه که اون دروغ نمیگفته. پلیس در ادامه از رشید تست دی ان ای گرفته بوده و منتظر بودن جواب بیاد و تست دی ان ای میاد و مشخص میشه که دی ان ای پیدا شده با دی ان ای رشید یکی نیست. پس رشید نمیتونسته قاتل باشه. حالا دوباره پلیس برگشته سر خونه اول. پلیس این بار هم همون کاری رو که درباره نیکیا کرده بوده تکرار میکنه. شروع میکنه سوال و جواب کردن از همسایه ها تا ببینه اونا چیزی دیدن یا نه. اکثر همسایه ها چیزی ندیده بودن، اما یکی از اونها گفت که دیده اون با یک تاکسی رفته بیرون. این خیلی در زندگی شواندا چیز طبیعی بوده، اما وقتی غیر طبیعی میشه که یکی از همسایه ها گفت ساعت 11 شب دیده که یه نفر از خونه اون اومده بیرون، سوار تاکسی شده و رفته. اون همسایه گفت که فکر کرده دوست پسرش رشیده، اما شواندا حدودای همون ساعت کشته شده بوده و اون ساعت هم رشید تو خونه نبوده. پس حالا پلیس یک مظنون ندیده داره که با تاکسی رفته. این رو در نظر داشته باشید که کاراگاه‌ها در همین لحظه به این موضوع فکر می‌کردند که اگر این آدم دو نفر رو با یک الگو کشته، از کجا معلوم که قبلاً این کار رو نکرده باشه؟ پس شروع می‌کنن به بررسی تمام پرونده‌های قربانی که ویژگی‌های مشترکی با شواندا داشتن و خب خیلی زود به یک قتل دیگه می‌رسن. دو هفته قبل از مرگ نیکیا، یک زن 18 سالی سیاه پوست دیگه کشته شده بوده. نیکول ویلیامز. اون رو توی یک پتوی آبی کنار جاده پیدا کرده بودن. به اون هم قبل از مرگ تعرض شده بوده. حالا پلیس بعد این قربانی رو هم بررسی می کرده تا ببینه که به نیکیا و شواندا ربطی داره یا نه. فقط کافی بوده تست دی ان ای که از بدن نیکول گرفته بودن رو با دو قربانی بعدی مقایسه بکنه و خب جواب تا حدی برای همه ما مشخصه. جواب تست دی ان ای مثبته. هر سه قربانی رو یک نفر کشته. حالا دیگه پلیس میدونسته که با یک قاتل زنجیره‌ای طرفه که همین الانش هم ممکنه قربانی‌هاش جایی تو خونه‌هاشون در حال پوسیدن باشن. اینو در نظر بگیرید که نیکیا و شواندا باردار بودن و قرار بوده بچه‌هاشون رو به دنیا بیارن. پس اون سه نفر رو نکشته بوده، پنج نفر رو کشته بوده. بذارید یکم درباره قتل نیکول بگم. بدن نیکول توی یک پتوی آبی سبک پیچیده شده بوده. از این پتوهایی که عموماً آدم‌ها تو خونه‌شون استفاده نمی‌کنن، بیشتر توی هتل‌ها و موتل‌ها استفاده می‌شده. برای همین پلیس حدس می‌زده که اون رو یک جایی توی یک هتل یا یک موتل کشتن و بعد پتو رو پیچیدن دورش و جسد رو آوردن کنار جاده. این قاتل تو یک ماه 3 نفر رو کشته بوده و همین موضوع پلیس رو به وحشت انداخته بوده. اما وقتی مدرکی نیست که دنبالش باشن، وحشت به چه دردی میخوره؟ طولی نمیکشه که قربانی بعدی هم پیدا میشه. در 5 فوریه 2003 به پلیس یک قربانی دیگه معرفی میشه. بیایم سراغ قربانی بعدی. توی یک منطقه ساخت و ساز کارگرها مشغول بودن که صدای پارس سگ‌ها رو میشنوند. اولش کسی توجه نمیکنه، اما همینطور میگذره و ظهر میشه و صدای سگ‌ها تا ظهر قطع نمیشه. یکی از کارگرها با خودش میگه که یه اتفاقی افتاده که اینا انقدر سر و صدا میکنن. پس شروع میکنه توی محوطه رو گشتن تا میبینه که سگ‌ها توی یک منطقه جمع شدن. انگار دور یه چیزی حلقه زده بودن و سمتش پارس میکردن. میره سمت سگ‌ها، اونها رو دور میکنه و جسد یک زن رو میبینه. اون سری به پلیس زنگ میزنه. وقتی پلیس ها میرسن شروع میکنن بررسی کردن منطقه و چیز وحشتناکی پیدا میکنن. کمی دورتر از جسد پیدا شده، جسد یک نفر دیگه هم افتاده بوده. هر دو جسد متعلق به زنان جوان و سیاه پوست بودن که دستانشون بسته شده بوده، بهشون تعرض شده بوده و خفه شده بودن. قاتل سریالی که دنبالشن باز هم قربانی گرفته. یکی از قربانی ها جوانای 17 ساله و قربانی دیگه سوریتای 18 ساله است. حالا 5 زن کشته شدن و پلیس تصمیم میگیره یک هشدار عمومی اعلام بکنه. اون این هشدار رو برای همه ی زنان جوان منتشر میکنه، اما تاکید اون بر زنان جوان سیاه پوسته. اون به زنان جوان اعلام میکنه که یک قاتل زنجیره ی قربانیانی مثل شما انتخاب میکنه، پس تا حد ممکن تنها جایی نرید، شب بیرون نرید و مراقب باشید تا ما بتونیم هر چه زودتر این قاتل رو پیدا بکنیم. پلیس شروع به تحقیق درباره این دو قربانی میکنه. اون میفهمه جوانای 17 ساله 2 هفته بوده که ناپدید شده بوده. پلیس بر اساس شواهد میدونسته که جوانا همون شب ناپدید شدنش کشته شده و جسدش 2 هفته بعد پیدا شده. تمام این 2 هفته هم جسدش تو محل ساخت و ساز افتاده بوده. اونها به خانوادش اطلاع دادن و از اونها پرسیدن که 2 هفته پیش چه اتفاقی افتاده. خانواده گفتن که 20 ژانویه اون رفته به یک مهمونی. همه توی مهمونی دیدن که اون خداحافظی کرده، بیرون اومده، تاکسی گرفته و رفته. خاله یا عمش که به لطف زبان انگلیسی من باز هم نمیدونم که کدومشون بوده، تو خونه منتظر جوانا بوده. وقتی دیر وقت میشه اون دیگه واقعا نگران بوده، پس زنگ میزنه به موبایل جوانا و به جای جوانا یک مرد جواب تلفن رو میده. وقتی ازش میپرسن جوانا کجاست، اون میگه که بر میگرده و وقتی ازش میپرسن تو کی هستی، میگه من دی هستم. بعد از این ماجرا خانوادش دیگه چیزی نشنیدن تا 5 فوریه که جسد جوانا پیدا شده. درباره قربانی بعدی ساریتای 18 ساله مشخص شد که اون 10 روز بعد از جوانا کشته شده. احتمالاً قاتل برای این جسد رو همون جایی انداخته که جسد قبلی بوده، که با خودش گفته وقتی بعد 10 روز جسد مقتول پیدا نشده، پس یعنی جای خوبیه، اینجا میتونم جسد بعدیم رو بندازم. پلیس شروع میکنه به بررسی تمام ابعاد حادثه تا بتونه بین این اتفاقها اشتراکاتی پیدا کنه. تنها چیزی که بین چند قربانی مشترک بوده این بوده که این آدمها تاکسی گرفتن. پس پلیس میره سراغ شاهدا تا ببینه که دیدن از چه شرکتی تاکسی گرفتن یا نه. همه جواب میدن که تاکسی برای یک شرکتی به اسم سیتی تاکسی بوده. پس پلیس ها میرن به این شرکت تاکسی رانی تا با کارمندای اونجا صحبت کنن و ببینن کسی چیزی دیده یا نه. پلیس متوجه میشه که این شرکت تاکسی رانی کوچیکه و خیلی تعداد محدودی راننده شب داره. یک نکته‌ای توی بررسی سوابق این راننده‌های شب توجه پلیس رو جلب. یک راننده تازه کار و 32 ساله تازه استخدام تاکسی شده بوده. روز استخدام اون دقیقاً روز مرگ شواندا بوده. اسم این مرد پل دیروسو بوده. حتی اسمش هم توجه پلیس رو جلب می‌کنه. پل دی روسو. پشت تلفن قاتل خودش رو دی معرفی کرده بوده. حالا با این نشونه ها پلیس یک مظنون خیلی خیلی جدی داره و شروع میکنه به تحقیق کردن درباره پل. اون در 11 آگوست 1970 در تگزاس به دنیا آمده بوده و توسط یک مادر مجرد بزرگ شده بوده. پدرش بلا فاصله بعد از به دنیا آمدن پل اونها رو ترک کرده بوده. از این ترک کردن ها که دیگه هیچ حضور و نشونه ای از اون آدم تو زندگی پل و مادرش نبوده. پل و مادرش بعد از دنیا آمدن اون به لس آنجلس اومدن، بعدش هم تو سراسر کالیفرنیا از یک جایی به جای دیگه رفته بودن. این تغییر محل زندگی باعث شده بوده که اونها حتی یک سال رو هم یک جا نمونن و خب این زندگی یک بچه رو کاملا به هم میریزه. پل هیچ وقت توی مدرسه یک سال هم نمونده بوده، هیچ وقت با کسی صمیمی نشده بوده، هیچ وقت گروه دوستانه نداشته و تمام کودکیش توی تنهایی و انزوا گذشته بوده. این تنهایی زمانی پررنگ تر می شده که تنها چیز ثابت زندگیش یعنی مادرش نقشش توی زندگی کمتر و کمتر می شده، به خاطر اینکه مادرش مجبور بوده مخارج خونه رو تامین بکنه و ساعتهای طولانی و طولانی کار می کرده. همین موضوع پل رو تنها و تنها تر می کرده. سالها می گذره و پل بزرگ می شه. اولین شغلی که پیدا میکنه توی 18 سالگیشه. اون به عنوان یک نگهبان کارش رو شروع میکنه. اون برای این کار خیلی مناسب بوده. قد بلند بوده، باشگاه میرفته، عضله‌ای بوده و انگار برای نگهبانی ساخته شده بوده. اما اون کارش رو دوست نداشته. اون یه مرد جوون 18 ساله بوده که شغل نگهبانی هیچ هیجانی براش نداشته. پس به این فکر میفته که با خلافهای کوچیک یکم حس سرگرمی به زندگیش بده. اولین کاری که میکنه اینه که میره یک اسلحه میگیره و بعد این اسلحه رو میگیره دستش رو توی خیابون را میافتاده. اون با اسلحهش همه جا خود نمایی میکرده، کسی رو تهدید نمیکرده، اما از داشتن اسلحه لذت میبرده. تو این دوران پلیس میگیرتش و بهش اخطار میده و بدون اینکه حتی اسلحهش رو توقیف کنه رهاش میکنه. یه مدت بعد رئیسش توی محل کارش اسلحه‌ای که مخفی کرده بوده رو پیدا میکنه و همین موضوع باعث اخراجش میشه. این برای پل یه تکون بوده. تصمیم میگیره که یکم سر و سامون به زندگیش بده، پس به ارتش میپیونده. همه چیز عالی بوده. اون یه مدتی میره آلمان و توی این مدت همه چی براش خوب پیش میره. بعدم که برمیگرده آمریکا با یک خانومی به اسم ناکوتا اسپم آشنا میشه. اون دوتا واقعا عاشق هم دیگه میشن و خیلی زود هم ازدواج میکنن. ارتش یه خونه توی جورجیا به اونها میده و زندگی مشترکشون رو کنار هم شروع میکنن و همه چی خوب بوده. پل و ناکوتا عاشقانه همدیگر رو دوست داشتن و صاحب دوتا دختر میشن. کارش هم توی ارتش خوب بوده و همه چیز داشته عالی پیش میرفته که باز همون حس و میل به هیجان برمیگرده. اما این بار اون واقعا مسیر اشتباهی رو انتخاب میکنه. کاری که میلیون ها بار بدتر از حمله اسلحه بوده. پل در 1997 اولین جنایت خشونت آمیزش رو انجام میده. اون به یه دختر جوون تعرض میکنه. اما قسمت ناراحت کننده ماجرا اینه که اون به خاطر این جنایت متهم نمیشه. یعنی پلیس مطمئن بوده که اون متجاوزه، اما نمیتونه مدارک درستی علیهش پیدا کنه و اون توی دادگاه تبرئه میشه. با اینکه برای این کار زندان نمیره، توی سابقهش هم ثبت نمیشه، اما این موضوع برای ارتش خیلی اتفاق بدی بوده. پس اون رو به شکل غیر محترمانه از کارش اخراج میکنه. حالا پل یک مرد بیکار بوده که همش توی خونه میشسته، حوصله‌اش سر میرفته و همه چیز براش به هم ریخته بوده. با شناخت نسبی که از پل پیدا کردیم میدونیم که حوصله سر رفتن برای این آدم خیلی خطرناکه. اون شروع به جنایت میکنه. دزدی، اعمال خشونت، پریدن با دخترای زیر سن قانونی. نکته اینه که چند باری هم پیش اومده بوده که گیر بیفته، اما هر بار و هر بار تبرئه می شده. اون زرنگ بوده و خیلی اعتماد به نفس داشته. همین موضوع باعث می شده که هر بار فرار کنه. فرار نه به معنای واقعی، یعنی هر بار تبرئه بشه. تو این زمان همسرش از اینکه پلیس مدام می اومده دم خونشون و اونو می گرفته می برد و دوباره آزاد می شده خسته شده بوده. میخواسته بچه هاش توی یک محیط امن بزرگ بشن، پس به پل پیشنهاد میده که برای زندگی بیان به جکسونویل، جایی که خانواده ناکوتا زندگی میکردن. این یعنی یک شروع تازه برای اونها. ناکوتا امید داشته پل تغییر کنه، اما خب حقیقت اینه که پل همون جانی که بوده باقی میمونه و فقط یک لوکیشن تازه پیدا میکنه. اون رفتارهاش رو ادامه میداده و هی بدتر و بدتر میشده. اون با همسرش بد حرف میزده، بهش خیانت میکرده، گاهی خیانتها با دختره 13-14 ساله بوده. ناکوتا سعی میکرده محیط خونه رو آروم نگه داره و از پل جدا نشه. اون آدم مهربون و صمیمی اول ازدواج حالا به یک هیولا تبدیل شده بوده. ناکوتا هم حالا یا نمیخواسته یا شجاعتش رو نداشته که از اون جدا بشه. تو همین زمان پل به عنوان یک پدوفیل بین مردم محل معروف شده بوده. هیچ کس دلش نمیخواسته با اون رفت آمد کنه، هیچ کس دلش نمیخواسته به اون نزدیک بشه و حتی با اون حرف بزنه. حالا پل دوباره توی یک موقعیتی شبیه بچگیش قرار داشته. پل هر روز بدتر و بدتر میشده. خشونت‌های فیزیکیش علیه ناکوتا اول با تو صورت زدن و هل دادن بوده، اما سال 2000 یک بار تو یک جر و بحث اون گردن ناکوتا رو میگیره و اونقدر فشار میده که انگار میخواسته خفش کنه. این برای ناکوتا بالاخره یک زنگ خطری بوده. پس به پلیس زنگ میزنه. پل یکم رفتارش رو تغییر میده. راستش اون میخواسته تا جای ممکن از همسرش سوء استفاده بکنه. اما قصد نداشته با اون بجنگه، چون خلافای ریز و درشتش رو میشده و همه زندگیش به خطر میافتاده. پس تا یک مدتی اخلاقش بهتر میشه، اما خب احتمالاً شما هم مثل من تا الان فهمیدید که این آدم اصلا درست بشو نیست. پس کم کم دوباره شروع به آزار و اذیت میکنه. این بار اون با دوتا دستش ناکوتا رو میگیره و به دیوار میچسبونه. فریاد میزده میکشمت و اونقدر گلوی ناکوتا رو فشار داده که اون بیهوش شده. اون تمام این کارها رو جلوی دوتا دخترش انجام میداده. دوتا دختری که داشتن میدیدنش و فریاد میزدن بس کن. ناکوتا دوباره شکایت میکنه و این بار هم بابت این حجم از خشونت که میتونست منجر به مرگ بشه، اون یه حکم اخطار از دادگاه میگیره. البته یکم بعد از این حکم اخطار اون میفته زندان. این بار به جرم تعرض متهم میشه و یک ماه براش حبس میبرن. دقت کنید، یک ماه حبس برای همچین آدمی. انگار دادگاه رسما نمیخواسته بپذیره که این موجود چقدر خطرناکه. خلاصه اون میره زندان، میاد بیرون و دوباره برای صدومین بار ناکوتا بهش فرصت میده که جبران کنه و همه چیز رو از اول بسازن. نمیدونم واقعا ناکوتا چجوری امیدوار بوده که اقدام به قتل، تعرض، خیانت، دزدی و اینجور چیزها اصلاح میشه. اما خب مشخصه که پل قرار نیست تغییر کنه و اون دوباره شروع میکنه به رفتار خشونت‌آمیز. این بار ناکوتا پا میشه میره اداره پلیس و یک گزارش مفصل میده که پل چجوری باهاش رفتار میکنه و از اقدام به قتل و خشونت خانگی میگه. این بار دادگاه خیلی بهش لطف میکنه و 48 روز زندان به پل میده. بعد 48 روز میاد بیرون و دقیقاً همون کاری رو میکنه که حدس میزنید. برمیگرده خونه، ناکوتا هم تو خونه منتظرش بود. تو همین زمان که ژانویه سال 2003 اون یک شغل توی تاکسی رانی پیدا میکنه. این شغل برای این آدم عالی بوده، چون بارها و بارها به راحتی میتونسته به همسرش خیانت کنه. خیلی از مسافرها از اون خوششون میومده، چون میگن که اون مرد جذاب و خوش سر زبونی بوده. خلاصه که وقتی ناکوتا میفهمه همسرش چقدر داره بهش خیانت میکنه، بالاخره تصمیم میگیره بچه‌هاشو برداره و ترکش کنه، که البته کشت ما رو تا این کار رو بکنه. حالا که ناکوتا رفته، پل خیالش راحته و میتونه با هر کسی که میخواد قرار بذاره. خب بیایید برگردیم به خط اصلی داستان. این چیزایی بود که راجب پل میدونیم. حالا پلیس متوجه پل دیروسو شده. اون متوجه میشه شبهای حادثه تاکسی که ساریتا و جوانا رو سوار کرده تاکسی پل بوده. پس میره سراغش و اونو دستگیر میکنه. اما نکته اینجاست که پل اینه یه تیک سنگ بی تفاوت و خونسرد بوده و هیچ حرفی در زمان بازجویی ها نمیزنه. اما این موضوع برای پلیس درد سرساز بوده، چون توی سال 2003 جواب تست DNA خیلی طول میکشیده تا بیاد و اونها باید سریعتر مدرک علیه پل پیدا میکردن تا بتونن توی بازداشت نگهش دارن. اولین کاری که میکنن اینه که سوابق تلفن ساریتا و جوانا و پل رو چک میکنن. مشخص میشه همون شبهایی که این دو نفر کشته شدن، لوکیشن گوشیشون با لوکیشن گوشی پل یک مکان رو نشون میداده. از طرف دیگه اگه یادتون باشه گفتم که تناب دور گردن قربانی ها یک نوع گره خاص بوده. مشخص میشه که این نوع گره خاص رو توی ارتش با آدم ها یاد میدن. پلیس ماشین اون رو میگرده و از توی صندوق عقب ماشینش یک مقداری الیاف آبی رنگ پیدا میکنه که با الیاف پتویی که دور جسد نیکل پیچیده شده بوده مطابقت داشته. کم کم پل به همه قتل ها ربط پیدا میکنه. اونا میتونن فیلم دوربین مدار بسته دستگاه خودپردازی که شواندا ازش پول نقد گرفته بود رو به دست بیارن. یادتونه که گفتم توی خونه شواندا یک قبض دستگاه خودپرداز بود. تو فیلم مشخص میشه که شواندا با یک تاکسی رفته دم خودپرداز و بعد از گرفتن پول هم سوار تاکسی شده. با پیدا شدن این مدارک تونسته بودن پول رو توی بازداشت نگه دارن تا بالاخره جواب DNA بیاد. DNA پیدا میشه و در تمام مقتولین با DNA پول تطابق داشته. بالاخره در دوم ژوئن 2003 پول دیروسو به جرم قتل 5 زن و 2 مورد کودک آزاری متهم میشه. اینجا دو کودک منظور دوتا بچه نیکیاست که اول داستان شنیدید که با جسد مادرشون توی خونه حبس شده بودن و داشتن از گرسنگی میبردن. توی پرانتز بگم که این بچه ها الان بزرگ شدن و خوشبختانه هیچ کدومشون چیزی از اون چند روز و کشته شدن مادرشون به خاطر ندارن. حالا برگردیم سراغ پول. حالا پلیس قاتل رو داره اما تازه ماجرا شروع شده. وقتی شما با یک قاتل زنجیره‌ای طرف میشید، هیچ وقت نمیتونید مطمئن باشید تعداد قربانی‌ها همون چیزیه که پیدا شده. پس پلیس شروع میکنه به بیشتر تحقیق کردن و خب حق هم باهاشون بوده. هرچی بیشتر میگشتن، بیشتر و بیشتر پیدا میکردن. مشخص میشه اولین قربانی اون مربوط به سالها قبله. دقیقا همون زمانی که توی جورجیا زندگی میکرده، تازه ازدواج کرده بوده و تازه صاحب بچه شده. اولین قربانی اون تریسی هابرشام 26 ساله بوده. اون آخرین بار در سال 1997 در حالی دیده شده بوده که از یک مهمونی بیرون اومده. جسد نیمه برهنه تریسی 2 روز بعد پیدا میشه. به اون تعرض شده بوده و کشته بودنش. دی ان ای که از روی بدنش پیدا کرده بودن با کسی مطابقت نداشته، اما حالا که آزمایش پل در دسترس بوده با اون چک میکنن و خب بله، قاتل خودشه. این تنها قربانی نبوده که پیدا شده. نفر بعدی رو سال 1999 کشته بوده. 2 سال بعد از تریسی. مادر 3 بچه و زن جوان و 24 ساله‌ای به اسم تایریس. تایریس توی خونه‌اش و توی اتاق خوابش کشته شده بوده. جای سیم تلفن روی دستهاش بوده و بعد اون سیم رو باز کرده بودن و باهاش خودش رو خفه کرده بودن. پوست روی بینی تایریس کاملا کنده شده بوده و اتاقش کاملا به هم ریخته بوده. تایریس برای زنده موندن خیلی مبارزه کرده بوده. نکته اینجاست که پل از خونه تایریس تلویزیونش رو هم دزدیده بوده. شب حادثه همسایه‌ها دیده بودن که یک نفر تلویزیون به دست اومده بیرون، سوار ماشین شده و رفته. در مورد تایریس هم آزمایش دی ان ای تطابق داشت. حالا پل دروسو رسما برای 7 قتل متهم شده بود. با وجود اینکه تمام شواهد و مدارک اومد دادگاه، اما اون فقط برای یک قتل متهم و مجرم شناخته شد. قتل تایریس. من اصلا نمیتونم بفهمم چرا هیچی هم براش پیدا نکردم. اما این اتفاقیه که افتاده. همه ی اون 6 نفر دیگه مدارک براشون کافی نبوده. الیاف و دی ان ای رو هم مدرک حساب نکردن. در حقیقت دادگاه در 6 مورد دیگه گفته که چون نمیتونیم تشخیص بدیم که تعرض بوده یا رابطه رضایت آمیز، پس نمیتونیم این آدم رو به قتل ها ربط بدیم. با این حساب برای اون حکم اعدام با تزریق کشنده صادر میشه، اما خب سال 2007 حکم اعدامش لغو میشه. اون الان بالای 50 سال سن داره، هنوز توی زندانه و قراره تا آخر عمرش هم تو زندان بمونه. توی تحقیقاتم فهمیدم خانواده قربانی ها از شرکت سیتی تاکسی برای بررسی نکردن سوابق کارمنداشون شکایت کردن. نتونستم بفهمم نتیجه شکایت چی بوده، اما فهمیدم که این شرکت کمی بعد از این شکایت تعطیل شده و دیگه وجود نداره. بذارید اون نکته‌ای که اول اپیزود گفتم به خاطرش تا ته این ویدیو رو ببینید بگم. اگه یادتون باشه گفتیم پول یک مدت توی آلمان خدمت می‌کرده. نکته اینجاست دقیقاً تو اون مدتی که اون توی آلمان بوده، یه سری زن توی آلمان بهشون تعرض میشه و بعد هم جسد خفه شده‌شون پیدا میشه. این جنایت ها دقیقاً زمانی متوقف میشه که پل برمیگرده آمریکا. شاید به نظر توهم توطئه باشه، اما من نمیتونم قبول کنم که این آدم به اون جنایت ها ربطی نداشته. هرچند پلیس آمریکا تمام قد تاکید میکنه که هیچ مدرکی درباره این ارتباط وجود نداره و خب قتل های آلمان ربطی به پل نداره. اما وقتی میدونیم که پل از ورتش بوده، بعید نیست که روی این ماجرا سرپوش گذاشته. نظر شما درباره این پرونده چیه؟ به نظر شما قتل‌های آلمان همکار پل بوده؟ خوشحال میشم نظر شما رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به این سبک ماجراها و ویدیوها علاقه دارید، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید. وقتی زنگوله رو فعال میکنید، هر بار ما ویدیو بذاریم براتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید از اولین نفرایی باشید که ویدیوی ما رو میبینن. در ضمن ما روزهای زوج هفته ساعت 11 شب ویدیو داریم. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد، علاوه بر لایک کردنشون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. بزرگترین کمک شما به ما اینه که ما رو به دوستان و آشناهاتون و علاقمندان به این ژانر معرفی کنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم شاد باشید.